وقسم لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن قام يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بحثی که دیشب طرح کردیم در اطراف این که آیا یک انسان ممکن است دارای معیارها و منطقه‌های عملی ثابت باشد در شرایط مختلف زمانی و مکانی و در اوضاع مختلف اجتماعی و در موقعیت‌های متفاوت طبقاتی. این بحث از این جهت لازم و ضروری بود که اگر غیر این باشد اساساً بحث از اسره، یعنی بحث تعبیر قرآن اسره، یعنی بحث از این که یک انسان کامل را ما امام و مقتدا و پیشوای خود قرار بدهیم و از زندگی او شناخت بگیریم. اگر غیر اون که من گفتم باشد قهرن این بحث که معنی نخواهد داشت. یه انسانی در 1400 سال پیش با منطق خاصی عمل کرده است، من که در شرایط او نیستم، او هم در شرایط من نبوده است و هر شرایطی منطقی را ایجاد می کند. این سخن است که معناش این است که هیچ فردی نمی تواند الگو باشد و من برای همین جهت بحث دیشب را عرض کردم برای اینکه جوابی به این مطلب داده باشم و در بحث‌هایی هم که امشب و شب‌های دیگر خواهم کرد انشاءالله اگر خدای متعال توفیق عنایت فرماید، باز دلم می‌خواهد روی این مطلب بیشتر تکیه بکنم. چون امروز در عصر ما یک مسئله به زبانها افتاده است که چون درست این مسئله را درک نکردند سبب یک سلسله بدآموزی ها شده و اون مسئله نسبیت اخلاق است. اخلاق مسئله نسبیت اخلاق یعنی معیارهای انسانی، این که چه چیز خوب است و چه چیز بد است، انسان خوب است چگونه باشد و خوب است چگونه نباشد، آیا این یک امری نسبی و یا یک امری مطلق. اگر این مطلب زیاد در نوشته‌های امروز مطرح نبود، تو کتاب‌ها، تو مقاله‌ها، تو روزنامه‌ها، تو مجله‌ها طرح نمی‌کردم، ولی چون زیاد طرح می‌شود باید ما طرح بکنیم. یه عده معتقدم که به طور کلی اخلاق نسبی، یعنی معیار خوب و بد، معیارهای خوب و بد اخلاقی نسبی، به عبارت دیگر انسان بودن امری نسبی. معنای نسبیت این است که در زمان و مکانهای مختلف تغییر می کند. یه چیز در یک زمان در یک شرایط از نظر اخلاقی خوب است، همون چیز در زمان دیگر و شرایط دیگر ضد اخلاق است. یک چیز در یک اوضاع احوال انسانی همون چیز در اوضاع و احوال دیگر ضد انسانی. این معنی نسبیت اخلاق است و این بسیار به سر زبانها افتاده است. این یه مطلبی است که من حالا اصل مدعا را عرض می کنم، بعد در اطرافش توضیح می دهم. باید این است که اصول اخلاق، اصول اولیه اخلاق، معیارهای اولیه انسانیت به هیچ وجه نسبی مطلق است، ولی معیارهای ثانوی چرا؟ اونها نسبی است و در اسلام هم ما با این مسئله مواجه هستیم. حالا من این تنسی که حالا راجع به سیره نبری می کنم این مطلب رو تدریجا توضیح خواهد. در سیره رسول اکرم وقتی که ما مطالعه بکنیم، البته توجه داشته باشید وقتی بگم سیره رسول اکرم، نگید خب سیره امام حسین هم همین جور است، سیره حضرت علی هم همین جور است، البته همین جور است. ما را فعلا از زاویه وجود پیغمبر اکرم در این بحث می کنیم، به اولا خب فرقی نمی کنم. در سیره پیغمبر اکرم یک سلسله اصول را ما می بینیم، اینها اصول باطل و اصول ملغا. یعنی پیغمبر در سیره خودش، در روش خودش، در منطقه عملی خودش هرگز از این روش ها در هیچ شرایطی استفاده نکرده. همچنان که ائمه دیگر هم از این شرایط استفاده نکردن، یعنی از این اصول و معیارها استفاده نکردن. اینها از نظر اسلام بعد از در تمام شرایط، در تمام زمانها، در تمام مکانها. و این را من چند سال پیش در یک جلسات دیگر، در 12 سال پیش این مطلب را عرض کردم که ما شیعیان یک سرمایه ای داریم که اهل تسنن این سرمایه را ندارند و اون این است که اونها دوره معصوم، یعنی دوره ای که یک شخصیت معصوم در اون دوره وجود داشته هست تأثیره اون می شود به طور جزم بهره برد، 23 سال بیشتر نیست. اون تنها معصوم را پیغمبر اکرم می دانند و درست از پیغمبر در 23 سال با شرایط مختلف بوده است و در شرایط مختلف بسیار سیره پیغمبر آموزنده است، ولی ما شیعیان همون 23 سال رو داریم به علاوه 230 سال دیگر. یعنی ما در قلق بیشتر ما مجموعاً در حدود 263 سال دوره اسمت داریم، یعنی از سیره معصوم میتونیم استفاده بکنیم. برای این که از زمان بعثت پیغمبر اکرم بگیرید تا زمان وفات حضرت امام عسکری علیه السلام، یعنی سال 260 هجری، 260 سال که از هجرت میگذرد، ابتدای غیبت ثورا به عموم دسترسی به امام معصوم ندارند، ولی اون 260 سال به علاوه 13 سال از بعثت سال هجرت تمام دوره عصمت است برای شیعه. اون وقت در این 273 سال در این 273 سال شرایط و اوضاع از دور عوض شده است و در تمام این دوره ها معصوم وجود داشته است و لازم ما در شرایط مختلف میتونیم استنباط بکنیم روش صحیح را. مثلا امام صادق در دوران بنی العباس هم بوده است، در صورتی که دوره شبیه دوره بنی العباس برای پیغمبر اکرم رخ نداده است. از این جهت سرمایه های ما غنی‌تر و جامع‌تر. اما بعضی از اصول به ما می‌بینیم از پیغمبر گرفته تا امام عسکری همه‌شون یک جان به فرق کرده‌اند. ما می‌فهمیم که اینها معیارهای قطعی و جدی در همه شرایط باید نهیده شود. اونهایی که میگویند بگیم که اخلاق مطلقا نیستی، ما از اونها سوال میکنیم. بگیم مثلا یکی از معیارها که در افراد در سیره ها که ممکن است به کار ببرند همون اصل غدر و خیانت هست. اکثریت سیاست مداران جهان عالم، اکثریت قریب به اتفاق سیاست مداران جهان از اصل غدر و خیانت برای مقصد و مقصود خودشون استفاده میکنن. در جهان تمام سیاستشون بر اساس غدر و خیانت هست. در جهان یا اقل گاهی ازش استفاده میکنن. یعنی که در سیاست اخلاق معنی ندارد، باید رها کرد. یک مرد سیاسی قول میدهد، پیمان میبندد، سوگند میخورد، ولی تا وقتی پابند به قول خودش و پیمان خودش و سوگند خودش هست به منافع اقتضا بکند. تا همین قدر رسید منافع در یه طرف قرار گرفت، ایمان در طرف دیگر، فوراً ایمان شناخت می‌کنه. چرچیل در اون کتابی که نوشته است در تاریخ جنگ بین‌المللی دوم که روزنامه‌های ایران و خودش می‌سازند اون مقدارش رو خوندم، اونجا وقتی به نقل می‌کنه حمله متفقین را به ایران، می‌گوید اگرچه ما با ایرانی‌ها ایمان بسته بودیم، قرارداد داشتیم، طبق قرارداد ما نباید چنین کاری می‌کردیم. بعد خودش به خودش جواب میده، میگه ولی این معیارها پیمان و وفای به پیمان اینها در معیارهای کوچک درسته. دو نفر وقتی با هم دیگر قول و قرار بگذارن درسته. در سیاست وقتی که پای منافع یک ملت در میان میاد این حرفهایی به موهومه. من نمیتوانستم منافع بریتانیای کبیر را به عنوان این که این ضد اخلاق است چشم ببوشم که ما با یک کشور دیگری پیمان بستیم، این برخلاف اصول انسانیت. این حرفها اساسا در مصدر معیارهای کلی با در شعارهای خیلی وسیع این مسائل اساسا درست نیست. این همون اصل غدر و اصل خیانت هست. اصلی که معاویه در سیاستش مطلقا از همین اصل پیروی میکرد. اون چی که علی را متمایز میکند از همه سیاست مداران دیگر جهان، البته خب به استثنای امثال پیغمبر اکرم بگذارید، متمایز میکند چی؟ در این هست. از اصل غدر و خیانت در روش پیروی میکند ولو به قیمت این که اون چه هست از خلافت هست در کسی دارم. چرا؟ خب میگه اصلا من پاسدار این اصولم. فلسفه خلافت من پاسداری این اصول انسانی، پاسداری صداقت هست، پاسداری امانت هست، پاسداری وفا، پاسداری درستی. من خلیفه‌ام برای اینها. اما چطور ممکن است که به دست من اینها رو من صدای خلافت کنم؟ خلافت من برای اینها است. چطور می شود اینها رو من صدای خلافت کنم؟ نه تنها خودش چنین است، در فرمانی که به مالک اشعر نوشته است به این فلسفه اشاره می کند، تصدیق می کند به این فلسفه. به مالک اشعر می گوید مالک با هر کسی پیمان بستی ولو با کافر هرگی پیمان بستی مبادا پیمان خودت رو نقض بکنی. تو یه وقت پیمان نشکنی مادمی که اونها سر پیمان خودشون هستن تو باشد بچه وقت اونها نقض کردن که یه پیمان وجود ندارد. قرآن میگوید هم از تقامو لکست تستدی مولهم، در مورد مشرکین و بتپرست ها که با پیغمبر پیمان بسته بودن، مادامی که اونها به عهد خودشون وفادار هستن شما هم وفادار باشید نشکنید. اما اگر اونها شکستن بشکنید بفرماید مالک هرگز عهدی را و پیمانی را که میبندی با هر که ببندی با دشمن خونه خودت، با کفار، با مشرکین، با دشمنان اسلام پیمان را نقض نکن. چرا؟ بفرماید برای این قطع زندگی بشر بر اساس اینها، اگر اینها شکسته بشود و محترم شناخته بشود دیگه چیزی باقی نمیماند. متاسفم که این عبارات را حفظ نیستم و الا فقدی علی زیبا بیان میکند این مطلب را، دیگه از این بهتر نمیشود بیان. حالا اینهایی که میگن اخلاق متلوان نیستید، من از اینها میپرسم میگم از نظر شما چیزی برای یک رهبر اصل قدر و اصل خیانت را هم نسبی میدانید؟ یعنی که در یک جایی باید خیانت بکند، در یک جزیه خیانت نکند، در یک شرایط اصل قدر و خیانت درست است، در یک شرایط دیگر خلاف او خیانت. اصل قدر و خیانت مطلقا هم اصل تجاوز چطور؟ یعنی از حق یه قدم جلوتر رفتن حتی با دشمن. آیا اونجایی که اصل ما می رود با دشمن با مجرد، آیا دیگه حالا که اون دشمن هست و مشرک هم هست و ضد مصلحت ما و ضد عقیده ما هم دیگه حدی در کار بود؟ قرآن میگه حد در کار است، حتی در مورد دن. قرآن میگوید یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. ای مسلمانان با این کافران که با شما میزنگن بزنگید. راجع به مسئله جنگ و استفاده از اصل قدرت بعد بحث میکنم. بجنگید ولی بلا ترتجنه با دشمن بوده سخن از خاضر هست، با کفار مشرکی هم که میجنگید حد را از دست ندید، یعنی شه حد را از دست ندید. این در تفاصیل هم دیگه کردم فقه هم بیان میکنم. پیغمبر اکرم در رسالهای خودشان همیشه در جنگها توصیه میکردن، علی علیه السلام در جنگها توصیه میکرد که در نهج البلاغه مثلا چطور؟ دشمن هست، حالا دشمن افتاد و مجروح هست، مجروح هست بود دیگه الان دستی نداره با تو بزنید، دیگه به مجروح کاری نداره. مثلا پیرمرد در جنگ شرکت نکرده به اونها کاری نداشته، به کودکانشون کاری نداشته، آب رو بر اونها نبنده، از این کارهایی که امروز دیگه خیلی معمول است، گازهای سمیون وقتی که نبوده بوده خود شبیه این کارها نظیر این کارهای غیر انسانی و ضد انسانی مثلا آب رو ببندن، از گاز سمی مثلا استفاده نکنید. اینها دیگه از حق تجاوز کردن. پس ببینید راجع به خصوص کفار قریش قرآن چه دستور میدهد؟ راجع به خصوص کفار قریش یعنی اینها علب دلخصام پیغمبر بودن. اینها کسانی بودن که نه تنها مشرک و بت‌پرست دشمن بودن، اینها حدود 20 سال با پیغمبر جنگیده بودن و هیچ خاری از اونها که ساخته باشد کوتاهی نکرده بودن. عموی پیغمبر رو اینها کردن، عزیزان پیغمبر رو اینها کردن. در دوره مکه چقدر زجر دادن پیغمبر را، اصحاب پیغمبر را، عزیزان پیغمبر را. جندان پیغمبر را همین ها شکستن، بیشانی پیغمبر را همین ها شکستن، بیشان نبود نکن. ولی اون آخرها دوره فتح مکه میرسد. سوره مائده، سوره مائده آخرین سوره ای که بر پیغمبر نازل شده. یک بقایای از دشمن باقی مونده، دیگه قدرت دست مسلمین هست. یا ایها الذین آمنوا لا یجرمنکم، اونجا که میخواهد لا یجرمنکم شنعان قوم علا الله اعدلو اعدلو هو احضر و تقوا. خلاصه این مضمون این است: ای اهل ایمان، ما میدانیم دلهای شما از اینها پر از عقده، پر از ناراحتی. از اینها شما خیلی ناراحتی دیدید، از اینها شما خیلی رنج دیدید، ولی مبادا اون ناراحتی ها سبب بشود به حسن در باره این دشمن ها از حد عدالت کنید. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. این حرف سعدی حالا می شود گفت نه، از حد تجاوز کردن در یه مواردی جایزه، از حد تجاوز کردن در یک موردی جایزه. حد داره، هر چیزی میزان داره، حد داره. او حدش که رسید از اون حد دیگه نباید تجاوز کرد. یعنی حدش چیه؟ با دشمن دعای شو جنگی یه وقت میگه برای عقده های دل ما خالی کنن، او مالک سلام. یه وقت میگه من با دشمن میجنگم میخوام خاری را از سر راه بشریت بردارم. خب خار به برداشتی دیگه کافی؟ کافی؟ دیگه اون یه قدم دیگه اونجا خار برداشتی دیگه تو خار داریم اون شاخه دیگر که خار نیست شاخه دیگر نشی میخوای برداریم. لا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. این هم یه اصل دیگر، اصل انزلام، اصل استرحام از اصول شهریت پیغمبر یا اوصیای پیغمبر از این اصل پیروی نکردن. یعنی آیا بود در یه جایی که چون دشمن را قوی میبینم دیگه که از این جغرافیه چنگ بزن، استرحام کنن. استرحام یعنی که یعنی گردن شما کف کنن، شروع کنن که التماس کردن، به زاری کردن، به ناله کردن، آی به ما رحم کن، آی به ما کنیدی. انزلام چطور؟ یعنی تنگ و ظلم دادن. این هم عبدا، این ها یه سلسله خصور هست و هرگز پیغمبر هستن و همچنین اوصیای بزرگوار او و بلکه همچنین تربیت شده با مکتب او، این اصول را هرگز استفاده نکردند. یک سلسله اصول است که این اصول را همیشه از این اصول استفاده کردند ولو به طور نسبی. اینجاست که مسئله نسبیت در بعضی از موارد میاد. حالا ما یک اصل داریم به نام اصل قدرت، یک اصل دیگر داریم به نام اصل اعمال بود. اعمال بود اصل قدرت یعنی اصل توانا بودن. توانا بودن برای این که دشمن طمع نکنن، نه توانا بودن برای این که تو سر دشمن حد زدن. تصویر قرآن هست: فاعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به حدث الله و حدثكم. اصل اقتدار، اصل مقتدر بودن، اصل نیرومند بودن در حدی که دشمن بترسد. از چی بترسد؟ از یک تهاجم. ترهبونه همه یک مفسرین گفتن مخصوص این است: دشمن به خودش اجازه تهاجم ندهد. این عقل آیا یک عقل مطلق است یا یک عقل نسبی؟ آیا در یک زمان خاص اسلام این رو معتبر می‌داند یا در همه زمان ها؟ در همه زمان مادامی که دشمنی وجود دارد از بقدرت همه هست.